رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، برات یوسفی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 26 مرد در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. مقتدا از صدر رهبری شیعه های افرادگرای عراق امروز حکومت را سر میز مذاکرات دعوت کرد. او همچنین طلب نمود که سروزیر نوری المالکی بصره را ترک بگوید. المالکی دو روز باز عملیات نیروهای حکومتی علیه مسلحان ارتش امام المهدی را شخصا نظارت میکند. امروز او از مسلحان ارتش امام المهدی تقاضا کرد که طی 72 ساعت سلاح به زمین گذارند. ارتش امام المهدی تحت فرمان مقتدا از صدر قرار دارد. به اطلاع خبرگزاری ها امروز در بصره و بغداد زد و خورد میان نیروهای حکومتی و جانبداران از صدر ادامه کرد. گفته می شود که بر اثر این زد و خورد ها دستی کم 55 نفر کشته و تقریبا 300 نفر دیگر مجروح شدند. امروز جانبداران از صدر در پارلمان عراق با تلاش ها برای اظهار ناباوری به حکومت المالکی شروع نمودند. در همین حال امروز سخنگوی نیروهای ایالات متحده در عراق کیوین برگنر در خروج خشونت در عراق مقامات ایران را عیبدار دانست. یوسف رضا گیلانی سروزیر نوی پاکستان جانبدار استفاده وسایل سیاسی در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی است. این نکته را او در صحبت تلفنی با جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بیان کرد. گیلانی همچنین افزود که پاکستان میخواهد روابط نزدیک با آمریکا را حفظ کند. یوسف رضا گیلانی نماینده حزب مردمی پاکستان دو روز پیش در سمت سروزیر کشور پذیرفته شد. حزب مردمی پاکستان در انتخابات اخیر پارلمانی پیروز شده و همراه با حزب دیگر سروزیر پیشین پاکستان نواز شریف ائتلاف حکمران را تأسیس کرده است. مقامات چین برای نخستین بار بعد از شروع نارامی ها در تیبت با گروه خبرنگاران خارجی اجازه دادند که از این منطقه دیدن کنند و اما در این سفر خبرنگاران را نمایندگان حکومت ره بلدی می کنند. رسانه های خبری چین قبلن جورنالیستان غربی را برای اینکاسی به گفته آنها غیر واقعی حوادث تیبت تنقید می کردند. دلائی لما رهبری روحانی تیبت در واکنش به اطلاع در برای سفر خبرنگاران خارجی به تیبت گفت:
این خیلی خوب است و اما من امیدوارم که بازدید آنها از تیبت آزادانه صورت می گیرد. فقط در همین حال می توان درباره وضع تصورات حاصل کرد.
وضع در تیبت اوایل همین ماه بعد شروع تظاهرات با طلب استقلال این منطقه و تحریم بازی های المپیک در چین نارام شد. بر اثر زد و خورد اعتراضگران با پلیس به اطلاع حکومت فراری تیبت بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. بر اثر انفجار در جنوب افغانستان 8 ساکن محلی کشته شدند. ماشین حامل مواد ترکنده در کنار بازار موضعی گریش که ولایت هلمند انفجار کرد. یوسف احمدی سخنگوی طالبان اظهار کرد که این گروه مسئولیت ترکش را بر دوش گرفته است. امروز چند تن از فعالان بازداشت شده مخالفین بلاروس به 15 روز حبس محکوم شدند. یک تعداد دیگری آنها طبق حکم دادگاه باید جریمه پرداخت کنند. مقامات بلاروس آنها را در ویران کردن ترتیب برگزاری نمایش های عمومی متهم میکنند. قبلا ولادیمیر ناوموف وزیر امور داخلی بلاروس تایید کرده بود که 80 تن از نمایشگران بازداشت شدند و میان آنها نورسان نابالغ نیز هستند. گردی همایی جانبداران اعضای مخالف حکومت دیروز با شرکت هزارها نفر به خاطر تجلیل از 90 سالگرد تأسیس جمهوری مردمی بلاروس تشکیل شده بود. میان گردی هم آمدگان و گروه زودعمل وزارت داخله برخورد به وقوع پیوست. سرنوشت 5 ساکن یک بنای اقامتی اخیراً در شهر آلسونی نروژ فرو ریخته تا هنوز روشن نیست. در این بنا بیش از 20 نفر به سر می‌بردند و بر اثر این حادثه چند تن آنها جراحت برداشتند. در جای فرو ریزی بنا کارهای نجات بخشی و پاککاری ادامه دارد. کارمندان پلیس حد می‌زنند که از زیر خرابه‌ها پیدا کردن یگان جان زنده گمان است. طبق اطلاع پیشکی تفتیش شد، این حادثه بر اثر شکستن یک کوهپاره رخ داده است که بنا در دامن آن بنیاد شده بود.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
مقتدی الصدر رهبر نیروهای افرادگرای شیعه عراق خواستار مذاکره با حکومت شد.
مقامات بلاروس 80 نفر رهپیمایان را در مینسک به زندان انداختند.
رئیس ستاد ارتش روسیه گفته است که از مقامش استعفا می دهد. چرا؟
در پس نارضایت های اخیر ولایت بدخشان تاجیکستان چی سبب ها نهان است؟
شخص متهم به کشتار طالب بابایف در زندان به طور مرموز درگذشت.
و پاره بزرگ یخ در انتارکتیدا از یخبندان دائمی جدا شد.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. مقامات عراقی میگویند که در زد و خورد نیروهای امنیتی این کشور در بصره با جانبداران مقتدی الصدر روحانی شیعه 40 نفر کشته 200 نفر زخمی شده اند. هزاران نفر از نیروهای ارتش عراق در این شهر مستقر شدند تا این شهر را از کنترل ارتش مهدی که زیر فرماندهی مقتدی الصدر قرار دارد خارج کنند.
بله، قبلا نوری المالکی نخست وزیر عراق با نیروهای صدر 72 ساعت وقت داد تا آنها سلاح خود را به دولت تسلیم کنند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش خود میگوید نیروهای جانبدار صدر در پاسخ به چنین تصمیم نخست وزیر گفتند که دست به تظاهرات اعتراضی میزنند.
روز چهارشنبه با هدف اخراج نمودن ارتش مهدی از شهر بصره، نیروهای عراقی عملیات بر ضد پیروان روحانی تندگرای شیعه مذهب مقتدی الصدر را توصیه بخشیدند. سروزیر عراق نوری المالکی شخصا این عملیات را رهبری نموده، برای قطع مقاومت و بیرون شدن از شهر و سلاح بدستان 72 ساعت وقت داده است. شارحان عراقی میگویند سروزیر عهده‌داری بی‌باک گرفته است. آنها می‌افزایند ارتش مهدی خوب تمرین دیده است و اگر نیروهای عراقی با موفقیت سلاح بدستان این ارتش را از بصره بیرون نکنند، اعتبار مالکی و حکومت آشتی ملی در بین مردم پایین خواهد رفت. در جواب به عملیات در بصره، صدر معرکه سرپیچی دست جمعی مدنی را اعلان کرد. لیواس میشیم، رئیس کمیته سیاسی پیروان صدر، در صحبت با رادیوی عراق آزاد در این باره چنین گفت:
اجرا دستوری، اجرا دموکراتی، اسیان مدنی، اقر دستور.
این اقدام کانستیتوسیونی و دموکراتی می باشد. سرکشی مدنی در سر قانون اعتراف شده است. الحمدلله سرکشی داوطلبانه است. تمام منطقه قناعتمند نیست. این جنبش داوطلبانه عرضی وجود کرد. شیخ‌های محلی به اداره صدر آمده از سرکشی مدنی خبر دادند. این سرکشی مدنی می باشد، نه آشوب مسلحانه.
تلك منطقه مثل سيد شهيد وقام هذا الاسيان مدني وهو اصلا اسيان مدني وليس اسيان مسلح.
ایالات متحده آمریکا از عملیات حکومت عراق پشتیبانی میکند، ولی سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو اشاره کرد که عملیات پر زیر نظارت سروزیر مالکی میباشد.
Prime Minister Maliki made a brave decision to go into a very difficult situation where you have
سروزیر مالکی اقدام شجاعی روی دست گرفته بر ضد تروریستان و آشوبگران قیام کرد. اون نیروهای زیر دستش را به منطقه انتقال داده با کمک آنها عملیات را پیش میبرد.
Terrorists and insurgents that have infested the area, and he's taken his forces down there and are working with them.
با قبل شارحان بصره برای اقتصاد عراق اهمیت بزرگ دارد. در این شهر جنوبی بندری کلانترین و کانهای نفت جایگیر می باشند. ناآرامی در بصره به صادرات عراق خلل زیاد می رساند. 90% صادرات عراق از بندری بصره به راه می برآید. بر علاوه گزارش ها گواه از آنند که در بصره سلاح بدستان با هدف جاری نمودن افکار سیاسی و دینی دانشگاه ها و شفاخانه های بصره را اشغال نمودند. همچنان زنان را برای پوشیدن لباس مخالف به اسلام تهدید و حتی به قتل رساندند. بعضی ها سبب دیگری حمله به بصره را با نفوذ صدر ارتباط می دهند. آنها می گویند سروزیر مالکی عضو حزب شورای عالی اسلامی عراق است و می خواهد در عرفه انتخابات تیرماهی نظارت شهر را به اختیار همحزبانش سپارد.
وضع سیاسی عراق در روزهای اخیر.
۲۵ مارت علی‌رغم ممانعت مقامات انتظامی بلاروس، هزاران نفر جانبداران مخالفان دولت در تظاهرات اعتراضی خیابان مرکزی مینسک شرکت جستند. نیروهای پلیس خیابان را محاصره کرده بودند. بنابر خبرهای رسمی، پلیس ضد تظاهرات 80 نفر را بازداشت کرده است، ولی نمایندگان مخالفان میگویند شماره افراد بازداشت شده بیشتر از 100 نفر است. در یک گفتگو از سرگی شوپا، کارمند بخش بلاروسی رادیوی اروپای آزاد، پرسیدم هدف تظاهر کنندگان چی بود؟
главная цель 25 марта каждого года традиционно белорусская оппозиция устраивает
هدف اصلی این است که هر سال 25 مارت مخالفان دولت بلاروس راهپیمایی انجام می‌دهند و بعد این ترتیب روز استقلال جمهوری مردمی بلاروس را برگزار می‌کنند. سال 1918 امپراتوری روسیه فرو پاشید و از پاره‌های آن جمهوری مردمی بلاروس تشکیل یافت. یعنی این جمهوری اعلان کرد که بولشویکی یا شوروی نیست، بلکه مردمی است. ولی وقتی که ماه دکبر 1918 بولشویک‌ها به بلاروس آمدند، دولت مردمی را سرکوب کردند. این دولت به خارج فرار کرد و تا حال در غربت به سر می‌برد. این دولت تبعیدی حتی صلاحیت‌های خود را به جمهوری مستقل امروز بلاروس نداد.
находится до сих пор в изгнании и не передало своих полномочий правительству теперешней уже независимой республики Беларусь.
Оқой Шупа, бино ба хабарҳо 10 нафар дар ин раҳпаймоӣ боздошт шуданд. Сабаби боздошти онҳо чӣ будааст?
Формальный повод арестов этих задержаний был тот, что власти разрешили вроде бы шествие, но совершенно не потому.
Сабаби расми боздошт ин будааст, мисли мақомот раҳпаймоиро иҷоза доданд, вале на аз роҳҳое ки мухолифон дархост доданд. Роҳҳое ки иҷоза доданд аз маркази шаҳр дур будааст ва мухолифон онро дар рӯзи ҷашни миллӣ барои худ таҳқир ҳисобиданд. Барои ҳамин онҳо хостанд дар хиёбони марказӣ раҳпаймоӣ анҷом диҳанд. Дар хиёбони марказӣ онҳоро нирӯҳои полис интизор будааст و آنها را به آنجا راه ندادند. شلاق کردن راهپیمایان در درآمد به خیابان مرکزی شروع شده است و برای مخالفت با پلیس سرکشی از فرمان و شرکت در راهپیمایی که از خط سیر ممنوع انجام گرفته است 80 نفر بازداشت شدند. صبح امروز دادگاه آنها شروع شد. همه آنها برای مدت کوتاه، یعنی 3 5 یا 10 15 روز حبس خواهند شد.
Начались суды над ними, они все получают это такие короткие сроки 3 5 10 15 суток.
آیا از جانب غرب یا کشورهای اروپایی به چنین برخورد مقامات دولتی واکنشی به عمل آمده است؟
Ну, к сожалению, такой жёсткий подход власти демонстрируют не первый раз. Уже не раз Запад реагировал на это.
متاسفانه برخورد خشنونه دولت باری اول نیست. غرب بارها به آن واکنش نشان داده است و خواسته است که مقامات با شهروندان خود مناسبت خوب نشان دهند. این دفعه واکنش رسمی نیست، ولی خبرگزاری ها خبر دادند که راهپیمایی به رحمانه پراکنده کرده شد. و شاید در ساعت های نزدیک اتحادیه اروپا و آمریکا در این باره نظر خود را پخش کنند.
Наверное, какие-то официальные реакции со стороны Евросоюза или Соединенных Штатов.
Медонед, дар гузаштаҳо мақомоти Беларусь маъмулан ғарбро муттаҳам мекарданд, ки гӯё ғарб чунин тазоҳурот ё раҳпаймоиҳоро таҳрик мекунад. Ин дафъа онҳо чӣ мегӯянд?
Тут вот интересный такой момент, что в последние месяцы власти Беларуси вроде бы какие-то проявили признаки такой.
Як нукта ҷолиб ин аст ки вақтҳои ахир мақомоти Беларусь гӯё падидаҳои озодиро мехоҳанд намоиш диҳанд. Дар гузашта мегуфтанд ки онҳо пойбанди Русия ҳастанд ва аз ҷаҳони дигар дар инзиво қарор доранд. Шояд ба ҳамин сабаб аст ки мехоҳанд дар муносиботи худ бо ғарб нармиш нишон диҳанд. Ба ҳамин сабаб каме ҳусни ният нишон доданд.
Немножко, может быть, смягчить вот эту позицию Запада по отношению к себе и показали немножко как бы доброй воли.
گفتگوی بود با سرگی شوپا، کارمند بخش بلاروسی رادیوی اروپای آزاد. به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 3 مارت سال جاری، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زیر قابل دریافت است. برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز. از ساعت 8:09 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
شما مجله شامگاهی را میشنوید و برنامه های رادیوی آزادی ادامه دارد. گروه اطلاعاتی جین مرکزش در بریتانیا نتیجه های نظرخواهی خود را درباره کشورهای امن و ناامن به تب رسانده است. با کشورهای امن بالاترین خال یعنی 100 خال داده شده است، در حالی که با امنیت کشورهای ناامن اصلا خال دادن نشده است و آن به صفر برابر بوده است. در میان کشورهای دیگر با نظرداشت وضع امنیتی و ثبات آرامی از 1 تا 100 خال گرفتند. مثلا تاجیکستان 55 خال گرفته است که از وضع متوسط بالاتر است. ترکمنستان با 52، ازبکستان با 53 و قرقیزستان با 54 خال بعد از تاجیکستان آمدند. یعنی امنیت تاجیکستان از آنها بهتر بوده است. تفصیلات بیشتر را درباره این نظرخواهی در گزارش طاهر سفر همکاری ما میشنوید.
گروه اطلاعاتی جین به امنیت کشورهای جهان بر اساس چند معیار از جمله ساختار سیاسی، تمایل‌های سیاسی و اقتصادی، نظامی، تهدیدات امنیتی و روابط خارجی اش بها داده است. کریستیان لمیر یکی از مؤلفان اساسی گزارش ضمن صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی جنبه‌های آسیب‌پذیر امنیت تاجیکستان را چنین برشمرد.
در رابطه با تاجیکستان چند عامل وجود دارد که به امنیت کشور تاثیر می‌گذارد، از جمله تقویت حکومت مرکزی و قدرت آن برای تحمیل اراده خود به مردم و حضور گروه‌های سرکش، گسترش اسلحه سبک در سراسر کشور.
عامل‌های اقتصادی از جمله اقتصادی قوی یکی از پایه‌های اصلی ثبات و امنیتی کشور هاست، ولی تاجیکستان حالا سببی برای افتخار از اقتصادی عقب مانده و در پنجه بحرانش ندارد. رشد کند اقتصاد، بر جای ماندن یک زراعتی، سرمایه‌گذاری کم، مانع‌ها در راه صاحبکاری از عامل‌هایند که ثبات کشور را آسیب‌پذیر می‌کنند. آنا متوی و تحلیلگری مقیم شهر لندن و مؤلف تحقیقات گوناگون درباره تاجیکستان و بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت عامل‌های اقتصادی بی‌ثبات کننده وضع در تاجیکستان زمستان امسال برجسته‌تر عیان شدند.
بالا روی زیاد قیمت های مواد غذایی، مثلا آرد، قیمت اکثر مواد اساسی غذایی بالا رفت و این مشکل اساسی مردم است. گذشته از این، مردم زمستان نهایت سخت را پشت سر کردند، کودکان هلاک شدند، مردم زیاد رنج کشیدند. مردم در غم آن بودند که چگونه این زمستان را پشت سر می کنند. آنها دیدند که حکومت دست و پا خورده و نتوانست مشکلاتشان را حل کند. همین گونه مشکلات برجسته هست که مردم با آن روبرو شده است و این مشکلات مخصوصا در فصل زمستان برایشان سخت بود.
بر اضافه عامل‌های داخلی، اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار به امنیت و ثبات تاجیکستان، طوری معلوم عامل‌های خارجی نیز هست که وضع کشور به آن وابسته می باشد. کریستیان لمیر از گروه اطلاعاتی جین بر رادیوی آزادی گفت سیاست ابرقدرت‌های جهان در آسیای مرکزی تا اندازه حد امنیت و ثبات تاجیکستان را تعیین می کند.
در رابطه با تاجیکستان اساسا مناسبت هایش با همسایگان مخصوصا روسیه در چینک امنیتیش بسیار مهم است. همچنین نفوذ چین و آمریکا در آسیای مرکزی از مسائل نهایت مهم خواهد بود که به امنیت و ثبات تاجیکستان در چند سال آینده تاثیر می‌گذارد.
چیزی حیرت آور در ردبندی گروه اطلاعاتی جین، مؤسسه مطالعاتی مستقل در بریتانیا، این می باشد که تاجیکستان از نظر ثبات و امنیت با 55 خال از 3 کشور آسیای مرکزی بالاتر جای گرفته است که ظاهراً همچون بهانه خوبه برای افتخار در حکومت تاجیکستان استفاده خواهد شد. مؤلفان ردبندی تاجیکستان را بالاتر از قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان جای دادند که این کشورها متناسباً 54، 53 و 52 امتیاز گرفتند. قزاقستان 64 یعنی 10 امتیاز بیشتر از تاجیکستان دارد. از تحلیلگری اموری تاجیکستان آنا متوی و پرسیدم که او واقعاً به این ردبندی موافق است که چنین معنی را می دهد، یعنی ثبات و امنیت تاجیکستان نظر به ثبات و امنیت ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان کمتر آسیب پذیر می باشد.
Я думаю, что они очень разные и у них очень разные проблемы. А потому что
بندشی من این کشورها از هم بسیار فرق میکنند و مشکلاتشان نیز گوناگون است. در تاجیکستان مشکلات اجتماعی و اقتصادی داغ و حیاتی برای مردم وجود دارد که این گونه مشکلات مثلا در ترکمنستان نیز زیرا حکومت برای تامین اقتصادی آنها منابع زیاد در اختیار دارد و چون مردم تاجیکستان جنگ شهروندی را پشت سر کردند در اینجا عوامل بازدارنده وجود دارد، یعنی مردم به حدی از خشونت و زورآوری میترسند چون میدانند که آن تا به کجا میبرد. چون این عوامل بازدارنده مثلا در ازبکستان کمتر از زیرا جامعه صدمه های عظیمی را شاهد نشده است. از این نقطه نظر به اندشه من فرق این کشورها زیاد است.
گروه اطلاعاتی جن که 100 سالی سابقه کاری دارد و تا کنون اطلاعات و ارزیابی های خود را به میزاجانش می فروخت، باری اول است که ارزیابی خود دایر به کشورهای امن و بی‌ثبات جهان و خطرات تأثیر گذار به امنیت آنها را نشر می کند.
نتیجه های نظرخواهی گروه اطلاعاتی جین در باره وضع امنیتی در کشورهای مختلف جهان.
رادیوی آزادی را می شنوید. اخیراً برنامه جهانی خاربار از کشورهای کمک کننده $500 میلیون کمک درخواست کرد تا 73 میلیون نفر از اهالی در قسمت‌های مختلف جهان به گرسنگی روبرو نشوند. این 73 میلیون نفر در 70 کشور به سر می‌برند. از آن 15 کشور به خطری بیشتر روبرو هستند و تاجیکستان نیز از جمله آنها به شمار می رود. بنابر گزارش اخیری برنامه جهانی خاربار، سال جاری 550 هزار نفر در تاجیکستان به کمک های غذایی نیاز دارند. بیش از 260 نفر آنها به کمک فوری غذایی یا پول نقد نیاز دارند تا در بازارهای داخلی مواد اولیه غذایی خود را خریداری کنند. در این باره مقامات رسمی و تحلیلگران تاجیک چی نظر دارند؟ توجه کنید به گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
برنامه غذای سازمان ملل متحد تاجیکستان را در لیست 15 کشور آسیب پذیر از افزایش قیمت مواد غذایی قرار داده است. در حالی که طی یک ماه اخیر به دنبال بحران انرژی در تاجیکستان، سازمان ملل متحد و برخی از کشورها کمک های زیادی مالی و غذایی را به تاجیکستان سرازیر کردند. به اطلاع برنامه غذای سازمان ملل متحد، در حال حاضر قیمت آرد در بازارهای داخلی تاجیکستان تا 70%، گندم 128% و روغن 126% بالا رفته است. همین منبع گفته است که در آینده امکان افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود آن در تاجیکستان امکان دارد. اما مقامات تاجیکستان علی‌رغم پیش‌بینی‌های برنامه غذای سازمان ملل متحد گفتند که در یک ماهی پس از زمستان شدید و بحران انرژی قیمت کالاها در بازارها بالا نرفته است. پس سوال مطرح است که مقامات تاجیکستان توان جلوگیری از بالا رفتن قیمت کالاها در بازار داخلی را دارد و می‌تواند از افزایش فقر و بحران اجتماعی در جمهوری جلوگیری کند؟ ایده از ساکنان دوشنبه شهر به این سوال چنین پاسخ گفتند.
از نرخ و قیمت هم چی؟ اردم قیمت، خلاص هم چی خوراکه قیمت هم هم. روغن هم قیمت هم قیمت. دولت من رسیم، من فکر میکنم همین ارگانیزاسیونی که هست همین تشکلات خارجی همینو کم کم کمک نکنن اگر خیلی مشکل میشه.
یک کیلو روغن 10 تومن 15 تومن چی دگی من یک کیلو برنج 7 تومن من ارد همینقدر یک 140 کتاب رخ دادیم کما دزی بازار نمیپرسه که همین قیمتی چوا هست برای چی همین قیمتی هست خط حکومت ما را مکیده تو در خونمون 20 سمی که پسا میگیرم او ویجوش دا او ویخنک دانالوگ میتیم گوش نشتگیم ای گپی من ای که حکومت نمیتونه ما را یوردم کرده ما تا بودجتش نمیرسه برای که برای ما فکر نمیکنه
خب برادر دیده استیم هم هر روز یا چی قیمتش کرده است دا نمیدونی چی خیلی قانونه چی خیلی این یگان نظارت ها یگان حکومت ها یگان دولت داری هست که این را بلای نظارت کنن ما دیگه با ارد کار کردن هم میتونیم در یه مخ سه لینچ ارد خوجگی مصرف میشه اگر 100 سومی بخریم 300 سوم آقا شما همین همگی 80 سوم یا 70 سوم دادمونه با کی بگیم؟
اما غفور جان رسولی مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان مطمئن است که اجرای برنامه های روی دست گرفته دولت می تواند تاجیکستان را از این بحران نجات بدهد. آقای رسولی در این باره گفت.
وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان دو برنامه. برنامه استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2015 و استراتژی پس کردن سطح کم بضاعتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2007-2009 را تهیه کرد. لایحه قانون درباره تنظیم فعالیت سودا فعلا در کمیته جمهوری تاجیکستان است با آن موردی بررسی قرار دارد.
اما شادی شبدالوف نماینده مجلس عالی تاجیکستان مطمئن است که دولت توان جلوگیری از بالاروی قیمت مواد غذا را ندارد، به این دلیل که در این باره دولت اقدام جدی نکرده است و از ذخایر استراتژیکی غذای کافی نیز برخوردار نیست. آقای شبدالوف از عدم اجرای برنامه‌های غذایی از سوی دولت و عواقب آن اظهار نگرانی کرد. آقای شبدالوف گفت:
دولت باید ذخیره چندین ساله عدمی غذا داشته باشه. فعلا نداره همین خیلی. کسی که حداقل اندک عقل و فراست داشته باشه با همین کار باز بسیار به طور جدی نامشغول شود. تاجیکستان همین مسئله را حل نکرد. متاسفانه بحران اقتصادی میرساند به بحران سیاسی که بعد نتیجهش چیز دیگر است. برای همین باید کار کنیم در این ساحه.
با اعتقاد قاسمی بگ محمد کارشناس منطقه، تاجیکستان از توانی جلوگیری از بالا رفتن قیمت گندم و آرد همچنین روغن نباتی در جمهوری برخوردار است، در صورتی که از زمین درست بهره برداری کند. به گفته وی دولت باید کشت غله و گیاهای روغنی را در اختیار صاحبکاران قرار دهد و در فعالیت آنها امتیاز قائل شود. قاسم بیگ محمد عواقب بالاروی قیمت مواد غذایی در تاجیکستان را چنین توضیح داد:
بالا رفتن قیمت مواد غذایی در تاجیکستان در پای سرمای شدید این کشور و مشکلات خیلی فراوان مردم میتواند به تدریج مردم را به سمت بکشاند که آن را بتوان بالا رفتن ظرفیت اعتراضی در جامعه عنوان کرد.
به اعتقاد شادی شبدالوف نماینده مجلس عالی تاجیکستان، در حالی که مردم به توان دولت در جلوگیری از فقر و بالا رفتن قیمت کالاها اعتماد ندارند، مردم به کمک های بشر دوستانه امید میبندند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها در تاجیکستان به درخواست کمک های غذایی سازمان جهانی خاربر. شنوندگان گرامی، شما متن گزارش های برنامه ما را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز بخونید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و رومی اورم با مسکو. بنا به گزارش ها جنرال یوری بالوئسکی رئیس ستاد کل ارتش روسیه عریضه استعفا نوشته است. سبب چنین تصمیم وی مخالفت شدید با آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه ارزیابی شده است. وزیر دفاع می خواهد در ارتش اصلاحات انجام دهد، ولی بالوئسکی با چنین اصلاحات راضی نیست. مخالفت دو رهبر ارتش روسیه با چی انجام خواهد یافت؟ تحلیلگران در این باره چی نظر دارند؟ گوش دهیم به گزارش همکار ما محمد رحیم سایدر در مسکو.
در مورد نزاع بین وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور یوری بالوئسکی در این اخیرها خبرهای غیر رسمی زیاد انتشار می شود. روزنامه نزویس مگزیت چاپ مسکو می نویسد مخالفت میان وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح بازتاب اوضاع در ارتش روسیه است که سال از سال ضعیفتر و ناتوانتر می شود. به نوشته روزنامه بالوئسکی سه بار پی هم عریضه استعفا پیشنهاد کرده است، اما وزیر دفاع با آنها امضا نگذاشته است و اگر یوری بالوئسکی به استعفا برود از ستاد کل نیروهای مسلح دیگر جنرال های صاحب مقام هم استعفا خواهند داد، محض آنهایی که به اصلاحات پیش گرفته سردیوکوف که عبارت است از خصوصی گردانی انشاءات نظامی با سازی و کاهش کارمندان وزارت تشریح کرده است نزویس میا گازتا. کارشناس مستقل نظامی پاول فنگلگاویر در توضیح به ماجرای جنرال های روسیه میگوید جنرال ها میخواهند خراجات نظامی دو برابر بالا برده شود، اما وزیر دفاع به مسئله های کوچک آوره است. رسانه های گروهی کرملگرا می نویسند که در زمان پوتین وضع ارتش خوب شد، ولی هیچ چیز خوب نشده است. نیروهای مسلح باز هم ضعیفتر شدند.
Генералы считают, что нужно дополнительно, ну, раза в два военные расходы, там, в общем, ничего не улучшилось. Вооруженные силы рвут и разваливают.
کارشناس نظامی همچنین گفت جنرال ها خواستار برنامه توانای بازسازی ارتش و مقاومت با غرب هستند، ولی کرمل خواستار این نیست. پوتین اعلام کرد می خواهند ما را از نو به جنگ سرد برگردانند. ما مسلح شوی با شتاب نو را نمی خواهیم. گفت پوتین، اما جنرال ها می خواهند در مصالحه‌شوی با شتاب شرکت نمایند و به همین دلیل بجای بلویفسکی حتما جنرال زیردست کرمل خواهد آمد.
Генералитет считает, что нужно мощную программу перевооружения, там, противостояния Западу, а Кремлю это совершенно все не нужно.
Ба этиходи бахши азами коршиносони низоми аз сафрафтани Балуевски барои артиши Русия бохти бузург хоҳад буд. Ба гуфтаи Виктор Литовкин, шорҳи низомии маҷалаи независимого военного обозрения, ҳамтои Балуевски дар артиши Русия як ду нафар ҳастанд.
Военные эксперты с сожалением говорят о возможной отставке Юрия Балуевского, потому что это один из самых грамотных специалистов в генеральном штабе.
Коршинос амчунин гуфт, бо рафтани Юрий Балуевский, яке аз тавонотарин музокира кунандагон дар масоили суботи рахбурди бо Йолоти Мутахидаи Америка, аз сахна хоҳад рафт.
Это один из крупнейших переговорщиков по вопросам стратегической стабильности с Соединенными Штатами. Ну, вообще, очень подготовленный специалист. Таких у нас раз-два и обчелся.
Ба этиходи Павел Фенгелгауэр ва дигар коршиносони низоми, эҳтимолан Юрий Балуевский аз мақоми раиси ситоди кули нирӯҳои мусаллаҳи Русия пас аз маросими савганди президенти нав Дмитрий Медведев моҳи май ба истеъфо меравад ва ба ҷои вай Александр Брутин дастёри собиқи Владимир Путин хоҳад омад, ки ҳарчанд собиқаи кор дар вазорати дифоъро дорад, ҳеҷ гоҳ ҳатто фармондеҳи як гурдон ва ё баталон ҳам набудааст. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Тасмими истеъфои раиси ситоди кули артиши Русия ва назарҳо пиромуни он.
шунавандагони гиромӣ, дар ин ҷо мо ба шумо таронае пешкаш мекунем, вале ёдоварӣ мекунем, ки баъд аз тарона این گزارش ها یا مطالب را شما خواهید شنید.
در پس نارضایت های اخیر ولایت بدخشان تاجیکستان چی سبب ها نهان است؟
شخص متهم به کشتار طالب بابایف در زندان به قبر مرموز درگذشت.
و پاره بزرگ یخ در انتارکتیدا از یخبندان دائمی جدا شد.
و اکنون ترانه را به شما پیشکش میکنیم. شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. ماه پیش درباره تیراندازی گروه های مسلح در شعبه امور داخلی ولایت بدخشان خبر داده شد. بعدن حدود 300 تن به نشانه اعتراض بر ضد مقامات دادستانی ولایت دست به تظاهرات اعتراضی زدند. اخیراً سازمان حزب سوسیال دموکرات در بدخشان تصمیم گرفت که 8 اپریل در مرکز ولایت گرد همایی سازمان دهد. چرا چنین وضع پیش آمده است و شماره ناراضیان در ولایت افزایش می‌یابد؟ کارشناسان میگویند وضع اجتماعی مردمی بدخشان نیز بحرانی شده است و فساد در مقامات حکومتی ولایت به اوج اعلا رسیده است. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه این مسئله را در صحبت با کارشناسان در گزارش و بررسی گرفته است.
برخی از کارشناسان تاجیکستان حوادث بدخشان را به مشکلات اجتماعی و فساد اداری در ولایت مربوط و از سوی نیروهای خارجی تحریک یافتن آنها را بعید می‌دانند. برخی دیگر برانند که اگر حکومت مرکزی تاجیکستان به طور فوری به مشکلات مردم بدخشان رسیدگی نکند، فعال شدن عوامل خارجی از احتمال دور نیست. مرد محمدشایف کارشناس در امور سیاسی میگوید اعتراض مردم بدخشان جنبه صرف اجتماعی دارد و افزود نرخ و نوا در ولایت در قیاس با دیگر منطقه های کشور به دلیل دوری از مرکز و گرانی قیمت راه افزایش یافتند.
این نارضایتی مردم از وضع موجود است. نارضایتی از آن است که مشکلات موجود از سوی مقامات حل نمی شود، بلکه مقامات دولتی برای حل این مشکلات مانع ایجاد میکنند، نه مساعده. با گمان غالب من در بدخشان جستن دست خارجی معنی ندارد.
قبلا در بدخشان یک گروه مسلح با نشان اعتراض از فعالیت نیروهای امنیتی به شعبه امور داخلی ولایت هجوم کرد. بعد از این حدود 300 تن عمدتاً تاجران علیه مقامات دادستانی ولایت نمایش اعتراضی برپا کردند. امام نظرف یک قماندان سابق اپوزیسیون که حالا معیوب برجامانده است تا یک مراجعت ویژه بر رادیو آزادی گفت فساد اداره های دولتی بدخشان و فقر و ناداری ساکنان ولایت وضع را تشنج بخشیده است و افزود تعداد مردم ناراضی از مقامات دولت از جمله جوانان بیکار، رزمندگان سابق اپوزیسیون، صاحبکاران محلی افزوده است.
فساد گسترده در تمام ساختارهای دولتی و سرایات اونو حتی به سازمانهای غیر دولتی و بین خلقی مردم را مجبور ساخته است که دادشان را به دیگر قوا که تا حد خودرم به دوی مردم برسند بگویند. همه پرابلمای نامبر شده خوص یک منطقه و یک وقته نبوده، پرابلمای هر روزه تمام شهروندان تاجیکستان می بود.
در همین حال سازمان حزب سوسیال دموکرات در بدخشان تصمیم گرفته است که 8 اپریل در مرکز این ولایت گردی همایی برگزار کند. طلب های حزب سوسیال دموکرات بیشتر سیاسی به نظر می رسند. امنیت عبدالنظر معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید گرد هم آمدگان از حکومت تاجیکستان میخواهند پاسخ گیرند که چرا مرز بدخشان ولایت خودمختار را بدون رضایت مجلس وکیلان خلق این ولایت به چین و ناحیه طویلدره دادند.
در بدخشان امروز یک مسئله ماند به خاطر که نگرفتن زمین اونا، یعنی یک طرفش به خطا دارند، طرف دیگرش به ناحیه دیگر دارند. او به حکومت جمهوری تاجیکستان چه فرق است که او حدود در بدخشان باشد یا که در طویلدره باشد؟
مجلس نمایندگان تاجیکستان سال 2002 در مورد دادن 96000 هکتار زمین این کشور به چین قرار به تصویب رسانیده بود و همچنین اخیراً پارلمان قرار کرد که 5 دهه ناحیه دروازی ولایت بدخشان را به طویلدرک ناحیه تابع مرکز است همراه کرده شود. سال 1992 قبل از شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان یک هیئت وکیلان از بدخشان به دوشنبه آمد و از پارلمان کشور خواستار مختاریت بیشتری ولایت شد. کارشناسان میگویند این حوادث بدون راهنمایی نیروهای خارجی انجام نیافته بود، اما در شرایط فعلی به قول آنها هممرزی بدخشان با چین و افغانستان که در حدودهایشان قسمت بزرگی بدخشانی ها به سر میبرند دخالت نیروهای خارجی را میتواند به بار آورد. اسماعیل حکمتوف کارشناس در امور سیاسی میگوید بدخشان با چین و افغانستان مرزهای طولانی دارد و از احتمال دور نیست که طول کشیدن مشکلات اجتماعی و نارضایتی در ولایت نیروهای منفعتدار را تحریک دهد.
این جمعه سرمایه‌دار است و زمین سبب هر کار بواسطه پول حل کرده ممکن است. البته ما میدونیم که در سالهای 99 منمون نیروهای خارجی توسط با پول چگونه آنها مردم میخریدن و اسلحه میآوردن، سلاح بین مردم تقسیم میکردن. نیروهایی بودند که برای ویران کردن یا تخریب نمودن وضع سیاسی داخلی تاجیکستان چقدر کارها کردند. لیکن همین گونه حالت با وجود آمدنش ممکن است در خودمون بدخشان هم با وجود آمدنش ممکن است. قسم زیادی مردم بدخشان در خارج بدخشان زندگی میکنند، در قسم چپ دریای پنج و عموما در یک قسمت سینسیان ولایت سینسیان جمهوری مردم چین زندگی میکنند.
کارشناسان میگویند اگر حکومت تاجیکستان به حوادث بدخشان رسیدگی نکند، احتمال دارد نیروهای خارجی از وضع سوء استفاده کنند و برای برآورده ساختن هدفهای خیش شعارهای افزاینده تشنج در ولایت را به میان گذارند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
مشکلات اجتماعی بدخشان و نظری تحلیلگران راجع به آن.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
دیگر مشاهده های ماهواره‌ای در آنتارکتیدا پره یکی از قسمت اصلی یخبندان دائمی جدا شده است که درازی آن 41 کیلومتر و برش 2 کیلومتر و 400 متر است. محققان میگویند سبب شکستن این پره یخی بزرگ گرمایش سراسری سیاره بوده است. همکار ما سید قاسم قیامپور در باره خلاصه های علمی دانشمندان در این باره در گزارش خود چنین میگوید.
از شلف یا بستر ویلکینز در آنتارکتیدا به طور غیر انتظار پریخی جدا شد که مساحتش 570 کیلومتر مربع و یا 7 برابر جزیره منهتنی مرکزی نیویورک است. گفته می شود که بستر ویلکینز 13 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب و غرب آنتارکتیدا در مسافه 1600 کیلومتر دور از ساحل های آمریکای جنوبی واقع است. خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به گفته های محققان حد می زند که ماهای نزدیک در آنتارکتیدا باز همین گونه پریخ دیگر نیز کنده خواهد شد. دیوید واغن کارمندی پژوهشگاه نظارت آنتارکتیدا بریتانیا می گوید آبشوی پریخ در چند جای بستر ویلکینز ادامه داشت و محض همین سبب کنده شدن پاره بزرگی آن گردید. دیوید واغن سالها پیش هشدار داده بود که بر اثر گرمشوی اقلیم پریخ‌های آنتارکتیدا آب شده، این در نوبت خود باعث بالا رفتن سطح آب در اقیانوس می‌گردد. سال 1993 او پیشگویی کرده بود که قسمت شمالی بستر ویلکینز تا 30 سال آینده کاملا آب می‌شود و اما از نگاه او روند آبشوی پریخ خیلی تیزتر از پنداشت صورت گرفته است.
The climate change we've seen on the Antarctic Peninsula has been much stronger than global mean climate change.
تغییر اقلیم که ما در آنتارکتیدا می‌بینیم نظر به تغییر سرتاسر اقلیم تیزتر صورت می‌گیرد. تقریباً 5 برابر بیش از معیار میانه تغییر سرتاسر اقلیم و این نمونه روشن است که تغییر اقلیم در یک منطقه از تغییر سرتاسر اقلیم منشأ می‌گیرد.
The climate change, that regional climate change, is caused by the global climate change.
دیوید واغن می افزاید که طی نیمه دوم قرن گذشته در قسمت غربی آنتارکتیدا بلندترین حرارت هوا در زمین مشاهده گردید و شروع از سالهای 70 از 6 بستر آنتارکتیدا پریخ‌های بزرگ جدا شدند. پریخ‌های بزرگ در آنتارکتیدا سالهای 1995 و سال 2005 نیز کنده شدند. در قطب شمال باشد دو سال پیش از جزیره ایلسمیری کانادا پریخ جدا شد که مساحت عمومیش برابر به 11 هزار میدان فوتبال بود. با گفته علمان ادامه آبشوی پریخ ها در قطبهای شمال و جنوب و همچنین در جزیره گرینلندیا باعث بالاروی سطح آبی اقیانوس می شود که بر اثر آن شهرهای زیاده زیر آب خواهند ماند.
جدا شوی پاره بزرگ یخ در آنتارکتیدا و فکر و عقیده ها در باره آن.
و دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. اخیراً علی بگنظرف، شخصی متهم به کشتار طالب بابایف، سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان، در بازداشتگاه موقت شهر استرافشان به طور مرموز درگذشت. مقامات مسئول در مورد مرگ او هنوز خبر نشر نکردند و سبب آن را تشریح ندادند. ولی مرگ اسرارآمیز آقای بگنظرف در میان مردم سر و صداهای مختلف به بار آورده است. اصل این سر و صداها چیست؟ گوش دهیم به گزارش معصوم محمد رجب، همکار ما در خوجند.
در بازداشتگاه موقت شهر استرافشان علی بگنظروف ملقب به علی پوند که با اتهام کشتار سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف بازداشت و نگهداری میشد به طور مشکوک نابود شده است. با گفته شاهدان حال جسد بگنظروف در روز 25 مرد از جانب پیوندانش برای گورانیدن از خوجند با راه هوایی و دوشنبه انتقال داده شده است. ولی مقامات مسئول تا حال مرگ بگنظروف و سببش را رسما بیان نداشتند. در روز 26 مرد نوبتدار مؤسسه کارهای اصلاحاتی ولایت سوغ در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این باره تنها سردار اداره‌اش حق صحبت با خبرنگاران را دارد، ولی چون روز روز تعطیل است سردار و معاونش در کارگاه حضور ندارند. اما در بین ساکنان سوغ درباره مرگ اسرارآمیز بگنظروف در بازداشتگاه هر گونه آوازه ها پیدا شده است. برخی میگویند که وی با راه خودکشی خود را نابود کرده است. به گفته ایده دیگر وی کشته شده است. یک ساکن خوجند که در میدان هوایی هنگام انتقال جسد بگنظروف به دوشنبه حضور داشته است، بدون ذکر نام خود در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از جمله ریاست کارهای اصلاحی باید یک بیانیه واقعه را به مردم تاجیکستان و تمام رسانه‌های اخبار خارج و داخل باید پیشنهاد کند. این گونه پیشنهاد نکردن سر وقت البته به آبروی تاجیکستان در عرصه بین خلقی یک چی میارد.
علی بگنظروف کارمند پیشینی اداره گمرک ولایت سوغد در پی عملیات بازجویی با زن کشتار سابق معاون دادستان کل طالب بابایف در ماه دکبر سال 2007 از روسیه به تاجیکستان باز آورده شده بود. رجب علی محمد علیف سردار ریاست ضد جنایت های متشکل وزارت داخلی تاجیکستان گفته بود که بگنظروف در کشتار سابق معاون دادستان کل همدستی داشته است. معاون سابق دادستان کل طالب بابایف در سال 1999 با سلسله تیر از سوی افراد نقاب پوش در نزد منزلش در شهر چکالاو استان سوغد کشته شده بود. گمانبر اصلی به این کشتار پرآوازه نظام جورایف در پی باز شدن پرونده جنایی علیه او در دکبر سال 2007 از تاجیکستان فرار کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در گذشته اسرارآمیز علی بگنظروف در زندان که به کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان متهم دانسته می شد.
رئیس بخش منطقوی حزب دموکرات در شهر کلاب از وضع دسترسی مردم به اطلاعات در این منطقه اظهار نگرانی کرده و گفته است علت اصلی نبود رسانه های مستقل در منطقه می باشد. این در حالی است که در کلوب نشریه‌های دولتی نیز با دشواری‌های مالی مواجهند و تقریبا به مناسبت هر جشن یا عید چاپ می‌شوند. این موضوع را در شهر کلوب همکارم مومین احمدی پیگیری کرده است.
کلوب در تاجیکستان یگانه منطقه است که در بنبست اطلاعاتی قرار دارد. زمانی که در منطقه یگان شبکه رادیوی محلی فعالیت نمی‌کند و تلویزیون محلی خواسته‌های مردم را نمایش نمی‌دهد، نمی‌توان از رسالت نشریه‌های محلی که از هفتنامه به ماهنامه و گاهنامه تبدیل یافتند حرف زد. طبق اطلاع رسمی در منطقه کلوب با جز 11 نشریه دولتی که در راستای جشن و مراسم ها به تب می‌رسند، اینچنین دو نشریه جمعیتی سیاسی فعالیت می‌کند. امروخان سفر و رئیس حزب دموکرات در منطقه کلوب از وضع کاهیده دسترسی مردم با اطلاعات اظهار نگرانی کرد.
میخواستم که مسئله همین روزنامه ها هم به دست مردم کلوب بسیار دیر و کم میرسند. بعضی روزنامه ها حتی عموما به دست مردم نمیرسند. میخواستم که همین وضعی رسانیدن روزنامه ها رو هم سری وقت به مردم کلوب تامین کنم.
جناب سفر اینچنین افزود که از سبب خالی بودن فضای اطلاعاتی در منطقه سر موضوعهای مختلف زود زود آوازه های بردروغ و اغوا برانگیز پهن میگردد. در این صورت اگر حکومت در سمت اطلاع رسانی چاره نیندیشد و در این زمینه وسایل اخباری عمومی محلی به هر گونه آوازه های بردروغ روشنی نیندازند، حد نهایی گرسنگی اطلاعاتی عاقبت ناخوب به دنبال خواهد داشت. سهرابشاه فرخشو رهبر دفتر مطبوعاتی رئیس شهر کلوب میگوید در حال وسایل اخباری عمومی محلی رسالت اطلاع رسانی به مردم را ندارند، تلویزیون و مطبوعات کشور نیز به خواسته های مردم محل جوابگو نیستند.
امروز مطبوعات نمیتونند مردم را با اطلاع سری وقتی تامین کنند و اما واسطه های الکترونی و واسطه های دیگری که هستند که مردم را بتونند با اطلاع سری وقتی تامین کنند، این تلویزیون و مثلا رادیو و اینترنت و این چیزا هستن، این واسطه ها هستن. متاسفانه تلویزیون های در تاجیکستان عمل میکرده همه اون اطلاع را به گوش مردم رسانیدن یا نمیخوان یا نمیتونن، زیرا ما از رسانه های مثلا خارجی بویژه رادیو های مثلا خارجی بیشتر فقط دلیل های مثلا درست عمیق و سری وقتی رو میشنویم از اون که از تلویزیون یا مثلا رادیوی تاجیکستان.
هفتنامه کولیاوسکایا پراودا که 90% مطالبش با زبان روسی به تب میرسد و نظر کارشناسان قریب خواننده ندارد، زیرا در کلوب تعداد روس‌ها و روسیدان‌ها انگوش‌مار باقی مانده‌اند. هفته‌نامه تازه تأسیس جوانان کلوب با اسم پژواک که ماه دو مرتبه نشر می‌شود، با گفته آرزو حمیدوف مؤسس این نشریه نمی‌تواند رسالت خبررسانی را انجام دهد. کارشناسان برنامه‌های تلویزیونی مستقل موج آزاد ناحیه واسه را خوب بهاگذاری نمودند، اما با گفته ایشان از سبب محدودی فراگیری موج این تلویزیون بجز ناحیه واسه در دیگر نواحی قابل تماشا نیست. رادیوی مستقل موج تاجیک که سال پیش به فعالیت شروع نموده بود، پس از یک هفته پخش برنامه ها با سبب های تا به حال نامعلوم از فعالیت باز ماند. مومین احمدی برای رادیوی آزادی از شهر کلوب.
نگرانی ها از مشکل دسترسی به اطلاعات در منطقه کلوب.
و باز هم درباره دشواری های طبع و نشر، وزارت معارفی تاجیکستان با فرمان چاپ نشریه های کودکانه را متوقف ساخته است. نشریه های کودکانه چاپ دوشنبه، یعنی انباز، استقبال، چشمه، افتابک و زنگوله که قبلا منتظم چاپ می شدند، نزدیک به 3 ماه است که به طبع نمی رسند. مسئولان نشریه های کودکانه می گویند فرمان وزیر معارفی تاجیکستان با آنها اجازه نمی دهد که روزنامه و مجله های کودکانه را در میان مکتب های خوانندگان مکاتب کشور توزیع کنند. سرنوشت این نشریه ها در آینده چی می شود؟ و آیا کودکان امکان دوباره دسترس کردن این نشریه ها را پیدا خواهند کرد؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه.
سردبیران نشریه های کودکانه مانند انباز، استقبال، چشمه، افتابک و زنگوله اظهار نگرانی میکنند که این ماهی سوم است مجله و روزنامه های مذکور نشر نمیشوند و به دست خوانندگان نرسیده اند. عبدالواحد زیور محرر مجله کودکانه چشمه میگوید آنها امکان نشر این مجله را دارند، ولی برای پهن کردن شماره آن در مکتب ها اجازه ندارند. مدیران مکاتب اصرار میکنند که طبق فرمان وزیر معارف اجازه پهن نمودن روزنامه ها و مجله ها برای مکتب خانه ها داده نمی شود. آقای زیور می گوید برای حل این مشکل به رئیس جمهور نامه نویسته اند، ولی تا کنون بی نتیجه مانده است.
روزنامه ها یعنی نشریه های کودکان در زیر نظارت وزارت معارف است و خود نشریه های کودکان در زیر نظارت وزارت فرهنگ، اینها نمی دانند به همدیگرش در یک موافقه برسند و کار پیش روند. اصلا من فکر میکنم که این یک فرمان بود که غرضای شخصی کسانی بود که نمیخواستن این چیزها، یعنی نان معرفت کودکان به دستشون برسند.
عبدالواحد زیور محرر مجله چشمه، به قول مسئولین نشریه ها، کمال نصرالله سردبیر مجله چشمه در ملاقات رئیس جمهور با ضیاییان از رئیس جمهور امامعلی رحمان خواسته است تا به حل مشکلی نشریه های کودکانه رسیدگی کند. این لحظه از طریق تلویزیون دولتی نمایش داده شد. رئیس جمهور این تقاضا را رد کرد و گفت به کودکان روزنامه و مجله ها لازم نیستند. او بجای این به مسئولین سپارش داد که تلویزیون دولتی کودکانه بهارستان را فعال کنند، فیلم های تصویری خارجی را ترجمه کنند، بهتر از نشر روزنامه های کودکانه است. خلیفه بابا جمعه‌زاده سردبیر مجله کودکانه انباز میگوید قیمت نشریه و مجله ها از 15 سنت آمریکایی بالا نبود و این نمی توانست برای وزارت معارف بهانه شود که از پهن شدن نشریه ها در مکاتب پیشگیری کند. وی افزود نشریه های کودکانه همچون واسطه تربیه کودکان جهت معرفتناک نمودن کودکان زحمت میکشیدند و اکنون فرمان وزیر معارف تاجیکستان کودکان را از این واسطه با معرفت شوی محروم کرده است.
با پیدا شدن همین فرمان در بعضی مکتب ها چنین میشمیشی به وجود آمد که گویا دیگر میبد روزنامه بچه ها در مکتب مورد مبادله قرار نگیرد. یعنی این یک قدر البته به همون قسمتی که ما روزنامه رو به مکتب دسترس میکردیم به همون موبایل کم کم خلال وارد کرد. از اون بندیشه من اگر ما امروز خواننده خردسال باید در یک فضای فرهنگی در فضای بسیار معرفت تربیه یابد، اگر ما خودمون به آنها همین شرایط رو مهیا نسازیم گمان است که آینده آنها کادرهای بلنداختصاصی زمانه بشوند.
خلیفه بابا جمعه‌زاده سردبیر روزنامه کودکانه انباز: طبق اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان، نشریه های کودکانه این کشور ماه جمع الجمع حدود 35,000 نسخه به چاپ می رسیدند. این نشریه ها با 3 زبان انگلیسی، تاجیکی و روسی رنگارنگ به طبع می رسیدند. مسئولان این نشریه ها می گویند اگر وزارت معارف به آنها اجازه رسانیدن نشریه ها را به کودکان در مکتب ندهد، از بالای این وزارت به دادگاه های بین المللی شکایت می برند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
من ای چاپ نشریه های کودکانه در تاجیکستان.
جمعیت هلال احمر ترکیه با پرورشگاه های منطقه رشت مواد غذایی و سر و لباس کمک کرده است. این کمک کشور ترکیه بعد از سرمای شدید زمستان انجام می گیرد که تقریبا همه قشرهای مردم کشور از آن اذیت کشیدند. جزئیات موضوع در گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
جمعیت هلال احمر ترکیه به مکتب، پرورشگاه و یتیمخانه های نواحی منطقه رشت مواد غذایی، پتو و یا خود کمپل جای خواب کمک کرده است. سرابیدین سیراجوف، مسئول بخش رشتی جمعیت هلال احمر، با بیان این مطلب بر رادیوی آزادی گفت این کمک ها که در روزهای جشن نوروز به رشت رسیدند همچون هدایای نوروزی به این پرورشگاه ها سپاریده شدند.
در عرصه جشن نوروز و بخش هلال احمر ناحیه رشت از کتاب هلال احمر ترکیه مواد خوراکه وارد شد که از آن جمله 60 کارتون مواد غذایی، 6 کارتون حوله و 15 کارتون پتو، همه اینها رو ما به مکتب تحویل کردیم.
در همین حال حیدرشاه مومنزاد، یک ساکن رشت، میگوید افرادی که در این پرورشگاه ها تربیت میگیرند عمدتاً بر اثر مناقصه های داخلی و در ابتدای سالهای 92 و خشونت خانوادگی از ترابانی پدر و یا مادر محروم ماندند. همزمان سکمتی از این افراد از اویله های کمبیجوهت سرپرزند هستند که والدین اونها تعلیم گرفتن سکی خود را در این پرورشگاه ها مناسب دیدند.
این کشوری که انسان امروز کمک کرده اونسا به پرستورای کمک، البته یک پیشنهاد خیلی خوبه هست.
طوری که زروبیدین سیرادوف، مسئول جمعیت هلال احمر در رشت، میگوید حجم کمک هایی که جمعیت هلال احمر ترکیه به مکاتب پرورشگاه های این منطقه کرده است در داشت تعداد محصلین و موجودیت شماری چنین پرورشگاه ها در این منطقه تقسیم شده است. با اطلاع همین منبع تا 9 ماه اخیر این دیومین کمک های بشردوستانه جمعیت هلال احمر ترکیه می باشد. باری اول این جمعیت به هنگام زمین لرزه رشت که در تاریخ 22 ایول سال 2007 رخ داده بود، یک مقدار مواد ساختمانی را در اختیار ضرر دیدگان زلزله رشت واگذار کرده بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کمک جمعیت هلال احمر ترکیه به پرورشگاه های منطقه رشت.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش با یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من براد یوسفی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
شب خوش.
سبزگل بجو یارا کی نغزگل بجو سبزگل بجو یارا.